برای گروه های حساس جامعه قرار داره. با توجه به پیش بینی های انجام شده، به تدریج با افزایش میزان ناپایداری جوی در طول روز همراه با وزش باد در برخی ساعات بعد از ظهر، پراکندگی آلاینده ها دور از انتظار نیست. شایان ذکر است که در ساعات اوج ترافیک شامگاهی غلظت ذرات معلق افزایش یافته و در مناطق پرتردد کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار خواهد گرفت.
با توجه به این گزارش خانم نظری راجع به کیفیت هوای شهر، خواهش میکنیم شما بیاین کمک کنید سفرهای غیر ضروری رو تو این روزها و این ساعات کم کنیم، بلکه هوای شهرمون بهتر بشه. صدای شهر تا فرصت بعد.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
جذاب مثل دنت باب. این شیرای خوشمزه با ویتامین آب و دسه، کاکاو توت فرنگی و موز، هر وقت و هر جا میچسبه. دنت باب، دنت باب،
شیرهای طعمدار دنت باب غنی شده با ویتامین آ و دی بدون مواد نگهدارنده. یه جمع جذاب.
من و مامان و دنت باب.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ کلامش چشما میگیره. طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته صفرمونه.
روبه شیشه چین چین.
یه آلیس بدین.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا. سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرو اگر سر کشید در قد دو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا. از کرمت من به ناز می نگرم در مقا، که به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا. سجد کنم من به جان، روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی. از چپ و راست ما به فلک می رویم، عزم تماشاگراست ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی، بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق ملانی.
هجده و 35 دقیقه و 45 ثانیه خانم ها و آقایان، اینجا تهران، من رادیو تهرانه. از شما پرسیدیم که دلواپسی الکی، دقت بفرمایید، دلواپسی الکی یعنی اون اتفاقی که نشده براتون افتاده یا نه، یعنی نگران یه چیزی بودید بعد اصلا الکی الکی مثلا طرف فلان فلان فلان، بعد اصلا هیچ اتفاقی هم تاش نیفته، فهمیدی بی خود هرس خوردی. 22-65-24-65-22-65-24-66-30-94 درود به دکتر میسر.
درود بر شما جناب آقای قاضی.
درود بر خودتون
جناب آقای قاضی. یکی از علتهای دلواپسی و نگرانی میدونی چیه؟ اینه که یه محیطی که ما واردش بشیم غریب باشه برامون.
بله.
مثلا بله. چجوریه؟ الان شما مثلا فرض کن گلابی اگر باشی ترس داره، شما خودت گلابی باشی
به تنهایی؟
به تنهایی ترسی نداره.
چرا بین سیبا باشم خیلی میترسم.
شما اگر بین گلابیا باشی هیچ ترسی نداره، ولی اگر گلابی باشی بین سیبا باشی ترس داره.
حالا اونش چی؟ سیبا حالا یه جور، حالا فهم کن، آوکادو
آوکادو اون دیگه خیلی غریب تره. باز حداقل سیب و گلابی هم خانواده‌ان، زبونمو یه مقدار می‌فهمی.
آوکادو چی؟
حالا شما مثلا فرض کن گلابی باشی کنار آناناس، تو اصلا میوه استوایی، تو اصلا یه چی دیگه. خب میخوام بگم که شما مثلا هر الان شما هر چی، مثلا شما فرض کن اگه مثلا آلبالو باشی کنار گیلاس باشی اینقدر احساس غریبی و دلنگرانی نداری کنم. خب ولی فرض کن مثلا آلبالو باشی وسط سیب زمین پیاز،
راست میگی، یا مثلا خیار باشی وسط مزا.
آره
ببین
بله. حالا اینو میخوام بگم جناب آقای قاضی، در واقع ما با چقدر شیرین گفتم،
بحث میوه اصلا بحث شیرین،
نه میخوام بگم شیرین گفتم که ما با محیطای ناشناخته احساس دلواپسی نگرانی داریم.
درسته.
خب بس. یعنی ما انسان خیلی عوض برام انسان
میخواییم برین دو اینجور که شما
کلاژم چند وقت صفی کلاژم صاف شده،
گفتم این ماشین رو بدین چینی میری نخری، ماشین درست هایی بخری.
خدمتتون عرض کنم که جا. شاید اون کسی که خریدار ماشین من بوده الان شرمنده ما باشه. خدمتتون عرض کنم که جناب آقای قاضی، میخوام اینو بگم شما وقتی که وارد این محیط انسان به خاطر همین از تغییر
میترسه.
آدم بخواد شرایطش تغییر بده میترسه.
و آدم ها بعضی هم هستن که از این که میدونن تو از تغییر میترسی ازت سوء استفاده میکنن. یعنی که ببین این مستمری تو بگیرن بیچاره میشی.
اما حالا میخوام یه چیزی بگم. یه موقع از این تغییر یواش یواش به جایی میرسه که برای شما خطرناکه، اون موقع است باید بترسی. میدونی چی میگه؟ بچه که بودیم یکی از همکلاسی من انگشت سبابش رو نشون داد، میگفت از میترسی، گفتم نه. انگشت دومش رو میگفت از این میترسی، میگفتم نه. انگشت سوم نشون میگفت از این میترسی، میگفتم
خب بابا حالت،
میگفت چهارم، میگفت انگشت شستم نشون داد، میگفت از این میترسی، میگفتم نه. بعد یهو اینجوری دستش میورد سمت صورتم، میگفت حالا ترسید، میگفت آره ترسید. یعنی شما دونه مرحله به مرحله
چقدر خوبی به خدا دکتر، یه چیزایی میگی واقعا اصلا میمونه.
خاطرات کودکی و بچگی و ایناست دیگه.
خیلی متشکرم. در نوبت بعدی ما باز مزاحم شما میشیم.
از این میترسی؟
نه.
از این؟
نه. حالا دلواپسی الکی داشتین یا نه؟ 2265 2465 2265 2466 3094. مصطفی مرادی گفته نگران ماشین نبودم که دود میداد تا دو روز پیش که درستش کردم. اتفاقا ما که دوستام اینجا بود ماشینش دود میداد، ماشینش روغن میداد، ماشینش عذاب میداد، همه چی میداد، بعد یه آخر فروختش. امید انورزاده گفته من نگران ازدواجم هستم. امید نگران نباش، من به عنوان کسی که ازدواج کردم در شرایط عرض میکنم که توکل کن، برو جلو، هیچ اتفاقی نمیفته، خدا روزی طرف برات میاره.
نگرانی نگرانی دو تا دخترم هستن که به اصطلاح انشاءالله عاقبت به خیر بشن. طاهری هستم از تهران.
ایشالله همه بچه ها عاقبت به خیر بشن، الهی آمین. حاله خانوم گفتن که نگران همه چیز، نگران زندگی. مرتضی کریم خانی گفته هر شب نگرانم که صبح پراید روشن میشه یا نه.
با سلام و خسته نباشه، من بخواستم بگم چون من یه فرد نابینا هستم، بیشتر برای آیندم نگران هستم، همش میگم آیندم چی میشه چجوری میشه و اینا، واقعا خیلی نگران آیندم. صدیقه محبی هستم از تهران.
دلواپس باری هستم که الان میخوام برسونم دست مشتری با این ترافیک. مهدی رزاقی و حمید شیخی، بالاخره باره میرسه دیگه، تو خیابون که نمیمونی که، یکی دو ساعت این ور اون ورتر. الحمدلله هممون هم با ترافیک این روزای تهران آشنا هستیم، نگران نباش، آروم برو کیفش ببر. دلواپس اینم که فردا دو تا امتحان دارم، الان تازه دارم میخونم، نگران نباش، اتفاقا قشنگ میفهمی. تا حالا دلواپسی الکی داشتین یا نه؟ 2265 2465 2465 2466 3094. آقا یه پیامک جا موند. روژان خانم گفتم دلواپسی من اینه که یه وقت آقای مقدم بیا تو گروه شما، اصلا نگران نباشین چون اومد. دلواپسی شما به حقیقت پیوست و متاسفانه فرهاد نقش، خوشبختانه فرهاد رای مقدم عزیز نازنین اومد و الان کنار من نشسته.
زنده باشید و همینک داغهای مجازی در بنبست مقدم. توی این مدت ما یه سری جابجایی ها تو بنبست مقدم داشتیم و در همین چند روز اخیر در کنار بنبست مقدم یه مطبی هم داریم به نام مطب دکتر میثم.
بله.
و افتتاحی ورزشگاه مامرزا احمدی اینا هم هست تو بنبست مقدم.
البته خیلی عذرخواهی میکنم.
آره.
قبل از این که
و استدیو امین قاضی هم میخواستم بگم توی یه آپارتمانی هست در کنار بنبست مقدم
بشه، شهرداری این تیکر رو منطقه متروک اعلام کرد، اونور بود همین شهرسازی اتفاق افتاده، اومدن خط کشید.
البته میخواستم اینو بگم، شب خوابیدیم صبح پاشدیم دیدیم یه برج بلند مرتبه انتهای بنبست مقدم سبز شده با مدیریت بشیر جعفری.
برج مراقبت.
آره اون برج مراقبت
هممون سر هم خراب میشه.
سلامت باشید. اولین خبر داغ امروز متاسفانه خبر تلخ و ناراحت کننده است و اون هم چیزی نیست جز زلزله روز گذشته استان آذربایجان شرقی. ساعت 2:17 بامداد روز جمعه زلزله به قدرت 5.9 به مقیاس ریشتر حوالی شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی رو لرزوند. شدت این زلزله به حدی بود که تمامی استانهای مجاورش از جمله اردبیل، زنجان و حتی شنیده شده بخشی از استان قزوین همونو حس کردن. متاسفانه بر اثر این زلزله 5 نفر از هموطنانمون جان خودشون از دست دادن و حدود 130 نفر دیگه هم مصدوم شدن که اقدامات درمانی برای اونها در حال انجامه. کاربران فضای مجازی اولا به شدت با خانواده هایی که عزیزانشون رو در زلزله از دست دادن ابراز همدردی کردند و از خداوند خواستن بهشون صبر جمیل و اجر جزیل عنایت کنه. بعدش هم خدمت آقای استاندار آذربایجان شرقی و سایر مسئولان اعلام کردند که این زلزله جدای از بحث های فوتی و مصدومی متاسفانه خسارات مالی هم داشته که باید بهش توجه بشه. کاربران فضای مجازی همچنین از عزیزانمون درخواست کردند که یه خورده رسیدگیتون بیشتر باشه. و یه سوال داشتن که تو چرا وقتی میخوای بلرزی همیشه تو پاییز و فصل سرما میلرزی؟ دو سال پیش در چنین روزهایی بود که کرمانشاه عزیزمون لرزید و حالا در آستانه اون زلزله دوباره زلزله‌ای در کشور عزیز ما رخ داد. بعد هشتگ زدن که زلزله، هشتگ زدن ما رو همدرد خودتون بدونید، هشتگ زدن زمین جان با ما مهربان باش. و اما خبر داغ شده بعدی مربوط میشه به آقای دکتر پیروز هناچی، شهردار محترم شهر تهران. ایشون اواخر هفته که گذشت دیداری رو با آقای شهردار شهر سارایوو، پایتخت کشور بوسنی و هرزگوین داشتن و خدمت ایشون عرض کردن که ما خبر داریم شهر سارایوو نیز از مشکلات آلودگی هوا رنج میبرد، با توجه به مشکلات شما آمادگی هر گونه همکاری در این خصوص رو داریم و تجربه خودمون رو در زمینه کاهش آلودگی هوا به شما منتقل میکنیم و حتی حاضریم مشاورانی که در این خصوص در شهرداری تهران کار میکنند رو نیز به سارایوو اعزام کنیم. کاربران فضای مجازی بعد از مطلع شدن از حرفای آقای دکتر هناچی به شهردار شهر سارایوو، یه بار دیگه از اول بگم، کاربران فضای مجازی بعد از مطلع شدن از حرفای آقای دکتر هناچی به شهردار شهر سارایوو اعلام کردند که آقای شهردار، کمک کردن خیلی هم خوبه، ولی به قول شاعر کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. الان دو سه روزیه که بنا به گزارش سازمان کنترل کیفیت هوای تهران، شرایط هوا در همین تهران خودمون برای گروه‌های حساس ناسالمه و حتی ممکنه این وضعیت آلودگی تا چند روز آینده هم ادامه داشته باشه و به علت وارونگی هوا حتی بر شدت وجود غلظت آلاینده‌ها در هوا هم افزوده میشه. بی زحمت اول یه فکری بکنید که امسال دوباره شاهد سردرد و چش درد و خلاصه تعطیلی‌ها به خاطر آلودگی هوا در همین تهران خودمون نباشیم، بعد بریم سراغ رفع مشکل در شهرها و کشورهای دیگه. هشتگ زدن آلودگی هوا، هشتگ زدن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، و هشتگ زدن اول مشکلای شهر خودمون رو حل کنیم بعد بریم سراغ کمک به جاهای دیگه، هشتگ زدن آسمان آبی هوای پاک، و در آخر هشتگ زدن حرفای عجیب آقای شهردار. البته یه خبر همین الان به دست بنده رسید، تشکیل کمیته اصلاح آلودگی هوای تهران فردا. معاون عبرانی و استانداری تهران از تشکیل جلسه کمیته اصلاح آلودگی هوای تهران خبر داده. آقای تقی‌زاده در گفتگو با ایسنا گفته صبح فردا با هدف بررسی آخرین وضعیت آلودگی هوای شهر تهران و اتخاذ تصمیمات مربوطه، کمیته اصلاح آلودگی هوای شهر تهران تشکیل جلسه خواهد داد. ایشون تاکید کردن با توجه به پیشبینی استمرار وضعیت جوی این جلسه تشکیل خواهد شد و تصمیمات مربوط به موضوع آلودگی هوا فردا در این جلسه اتخاذ و به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.
پیروز باشید و سالم.
و اما وزیر جوان دهه 60 کشورمون، یعنی دکتر محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اونقدر این روزها پر سر و صدا و پرحاشیه بود که تبدیل شد به چهارمین خبر داغ فضای مجازی. ماجرا برمیگرده به صحبت‌هایی که ابتدا خانم زرآبادی نماینده محترم مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی داشتند و اعلام کردند که خواهر خانم آقای وزیر، تکرار میکنم، خواهر خانم آقای وزیر یعنی خانم سنا اسدیان، متولد سال 1365، ماهی 69 میلیون تومان کارمزد برای عقد قرارداد بین یک شرکت بیمه‌ای با یکی از اپراتورهای تلفن همراه دریافت میکنه. بخشی از صحبت‌های خانم زرآبادی رو بشنویم.
من توی نطقم این موضوع رو مطرح کردم، چند روز بعدشم یک سوال پرسیدم، چون آقای جهرمی هیچ پاسخی به مواردی که من در نطقم مطرح کردم ارائه ندادن، اتفاقا در خصوص حضور یکی از اقوام ایشون هست، و بعدش به من گفتن که مستند نداری. چند روز پیش یه مستندم منتشر کردم که در واقع ایشون چقدر داره کارمزد ماهیانشون هست. نقش خانم سنا اسدیان در انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای با شرکت رایتل چیست؟ آیا خانم سنا اسدیان با جناب علی ارتباط فامیلی دارد؟ در صورت پاپ بله. خواهر خانمشون. این خانم متولد 65. شما چند تا جوان 65 بیکار دارید؟
ماجرا اونقدر پرسر و صدا و جنجالی شد که هشتگ سنا اسدیان تبدیل شد به داغ‌ترین هشتگ چند روز اخیر در فضای مجازی و کاربران علاوه بر هشتگ های متفاوت هشتگ زدن ماهیانه، هشتگ زدن حقوق بر حسب سن و سال، یعنی ایشون 65 ماهی 69 میلیون 4 تومن برات خیلی سخت شد دیگه. گفتم بازم پارتی بازی متاسفانه یا خوشبختانه، هشتگ زدن دهه 60 پولدار، هشتگ زدن بازم رانت، هشتگ زدن خوش به حال خواهر خانومش و هشتگ زدن وزیر جوان پاسخگو باش. با همه این هشتگ ها از آقای آذری و جهرومی وزیر ارتباطات خواستن که شما که دست به توییت زدنت خیلی خوبه، بی زحمت بیا و توضیح بده و بگو قضیه چیه، آیا این نماینده مجلس حرفش درسته یا خیر. که اتفاقا آقای آذری و جهرومی تصمیم با پاسخگویی گرفتن و با یک مصاحبه حدوداً یک ساعته پخش زنده اینستاگرامی در صفحه شخصیشون که با حضور آقای نوابزاده با جناق آقای جهرومی هم همراه بود، به طور کلی به تمامی این اتهامات جواب دادند و گفتن درسته که شرکت باجناقشون اینا قرارداد بیمه ای رو با اپراتور تلفن همراه بسته، اما اولا رقم اعلام شده اشتباه، ثانیاً اصلا ماجرا مربوط به دوران پیش از وزارت آقای جهرومی بوده.
یک صحبتی رو مطرح کردن که حقوق 69 میلیون تومان در ماه برای خواهر خانم آقای جهرومی، این هم موضوعی بود که تیتر رسانه ها شده بود. من دعوت کردم از همسر خانم اسدیان آقای نوابزاده که به ما بپیوندن، چون در واقع مسئولیت کار با ایشونه، توضیحاتی رو ارائه بکنن در رابطه با اون چیزی که واقعیت بوده و توضیحات رو خدمت مردم عزیزمون بدن. علی جان بسکنم.
گزارشی تحت عنوان گزارش کارمز یا در واقع درآمدهای ما منتشر شده که خب این گزارش قبل از این من میخوام توضیح زیادی راجبش بدم. هر فردی اگر با دقت مطالعه بکنه متوجه میشه که خیلی از خطوطش تکرار شده. توی یک تاریخ مشخص دو یا سه رپورت تکرار شده، یه عدد دو یا سه بار تکرار شده. خب طبیعیه که تو جمع این اعداد خطا به وجود میاد و خب عدد بزرگتر از آنچه که واقعیت داره جمع بندی میشه. که زمان انعقاد این قراردادها آقا جواد اصلا نه وزیر بودن نه توی شرکت هایی که حالا اسپورده شده مسئولیتی داشتن، پس اساسا هر این موضوع خیلی بی ارتباط.
این پخش زنده اینستاگرامی البته حواشی هم داشت، از جمله اینکه آقای جهرومی خانم زرآبادی رو به عنوان مناظره کننده دعوت کرده بودند که خانم زرآبادی اعلام کردند که برای سرکشی به روستاهای قزوین در این روستاها هستند و اینترنتشون ضعیف و امکان حضور ندارند. هرچند در همون زمان پخش زنده اینترنتی ایشون سه تا پست تو صفحه شخصیشون منتشر کردن که ما نفهمیدیم که اگه اینترنت ضعیفه چطوری میتونن سه تا مطلب تو صفحه شخصیشون در جواب به این ویدیو، اونم همزمان با پخش زنده ویدیو آقای جهرومی منتشر کنن. انتخاب زده بود، انتخاب یه خبرگزاری، خبرگزاری انتخاب هم گفته بود که خانم زرآبادی تو خونهشون هست. کاربران فضای مجازی که حسابی گیج شده بودن بعد از پخش زنده و جوابی آقای جهرومی و توییت های خانم زرآبادی هشتگ زدن که این وسط راست میگه فقط خدا میدونه، ما که نفهمیدیم چی شد. هشتگ زدن ببینیم راستگو کیه، هشتگ زدن کشور رو با اتهامات بی پایه و بی اساس متشنج نکنید، هشتگ زدن مردم صداقت میخواهند و هشتگ زدن وزیر چه باجناق خوبی داره و با همه اینا گفتن دست به دست هم بدیم تا مشکل برطرف بشه، تا خدایی نکرده شایبه های شخصی و سیاسی به جای احقاق حقوق مردم در این ماجرا وجود نداشته باشه. بنبست امروز رو با یه خبر خوش به پایان ببریم، خبر خوشی که روز گذشته جناب آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اونو اعلام کردن. ایشون روز گذشته برای بازدید از مراکز فرهنگی هنری شهر گرمسار به این شهرستان سفر کرده بودند و در جمع مدیران فرهنگی گرمسار اعلام کردند که در حال حاضر با برنامه مشترکی که میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور و البته با همکاری فعالان بخش خصوصی در حال انجامه، تا پایان دولت دوازدهم انشالله شهر بدون سینما در کشور نخواهیم داشت. کار برای فضای مجازی بعد از شنیدن صحبت‌های وزیر، یعنی جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم ارشاد، هشتگ زدن متشکریم آقای وزیر خدا خیرتون بده، هشتگ زدن آخ جون سینما و هشتگ زدن مردم ایران سینما دوست هستند. با همه این هشتگ ها حسابی از این طرحی که وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی به طور مشترک با وزارت کشور و بخش خصوصی داره انجام میده تشکر کردن و گفتن اگر واقعا این طرح عملی بشه خیلی 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 خوبه. یادمون نرفته روزهایی رو که مردم برای تماشای فیلم‌های مورد علاقه‌شون در سینما مجبور بودن از شهری به شهری دیگر سفر کنن و هزار جور مشکل و زحمت رو به جون بخرن تا فیلم‌هایی که مورد علاقه‌شون هست تماشا بکنن. ما دلمون می‌خواد فیلم‌ها رو قانونی روی پرده سینما ببینیم، نه خدای نکرده به صورت قاچاق و غیر قانونی. ما هم در پایان بد ندیدیم و مس امروز رو با آهنگ سینمایی خوب از رضا یزدانی به پایان ببریم، چون دنیا واقعا شبیه سینماست. تا فردا با مست مقدمی دیگر، همه لحظات زندگیتون درخشان، قابهای روزگارتون ناب و الهی که همتون برنده بهترین سیمرغ‌های بلورین روزگارتون بشید.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم وا می‌کنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنیم. میان و میرن آدم ها، نقش اونا عوض میشه، یه روز تماشا کیان و یه روز دیگه هنر پیشه.
صدای شهر
با یک بخش 5 دقیقه‌ای صدای شهر همراه باشید.
ترافیک
در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر جنوب به شمال از بزرگراه آزادگان تا پل خیابان حسینی ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید باقری مسیر شمال به جنوب از محدوده بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه رسالت ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید باقری مسیر جنوب به شمال هم از خیابان امیری تا خیابان فرجام ترافیک سنگینه. و در بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از محدوده بزرگراه شهید دوران تا خیابان کلاهدوز و در ادامه در بزرگراه بسیج از محدوده خیابان پیروزی تا بولوار زمزم هم در این لحظات شاهد ترافیک سنگین هستیم.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-33
بیشترین تخلفات رانندگی که در بزرگراه ها مشاهده کردی تو این چند سال اخیر چیا بوده؟
به نظر من عوض کردن لاین بدون راهنما.
تغییر مسیر ناگهانی.
حالا ناگهانی هم نه، طرف اصلا داره با احتیاط میخواد لاینش رو عوض کنه ولی راهنما نمیزنه. منی که دارم با سرعت مثلا 80 تا میرم نمیتونم تشخیص بدم. باید عین شطرنج چجوری بازی خونی باید داشته باشی،
اینکه الان میخواد چه حرکتی
بکنه. آره چه حرکتی باید پیش بینی کنی که شاید میخواد بیاد تو لاین من، باید سرعتتو کم کنی.
حالا دیدی پلیس به خاطر نزدن راهنما خودروی متوقف کنه، تذکر بده، اعمال قانون کنه؟ چرا راهنما نزدی؟
نه.
یا دوربین ثبتش کنه مثلا.
پلیسا اینقدر سرشون شلوغه، بنده خدا من خیلی وقتا حتی جریمه هم کردم، ازشون تشکر کردم. خیلی وقتا اینقدر تخلف زیاده، اینقدر راننده متخلف زیاده، دیگه نمیرسن به اینجور چیزا.
اگه دوربین نداره بزرگراهمون
چرا
دوربین سرعت بالا بره، حرکات مارپیچ انجام بده؟
سرعت بالا میرن، سرعت یواش میرن، هر جفت اینا هست. اونم خطرناکه، اونی هم که با 200 سرعت از بغلت رد میشه اونم خطرناکه.
با 200 کیلومتر سرعت؟
بله بله، میان رد میشه.
دوربین خب جریمهش مگه نمیکنه؟
آره اونی که با 200 میره 2 میلیارد پول ماشینشه، بعد همون 2 میلیاردی اصلا جریمه واسش به چشش نمیاد، یعنی واسش فرق نمیاد.
10 تا دوربین هم جریمهش کنه میشه
600 هزار تومان. نه 1 میلیون تومان اصلا واسش فرق نمیکنه. یا دیه یه انسان واسش اصلا مهم نیستش. جون انسان ها واسهش مهم نیستش که با 200 سرعت داره توی اتوبان شلوغ داره میره دیگه. پلیس هم باید همون لحظه حضور داشته باشه، نه اینکه بعدم بره جلوتر تو دوربین حالا بعدها جریمش کنه
قبل از اینکه حادثه به وجود
بیاد. به وجود بیاد آره. و ما مثلا خیلی اوقات میبینیم توی اتوبان میان و تخلف مهم میکنن یا مثلا مارپیچ میرن یا کورس گذاشتن با هم سرعت بالا میرن کارهای نمایشی میکنن، ولی پلیس حضور نداره دیگه، اونجا نیست تا همچین تخلفی رو مثلا ببینه نگه داره باعث بشه که اتفاقی نیفته.